این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است.
سلام، خیلی خوشحالم که تو این برنامه با همیم.
سلام، خیلی خوش اومدی به این بررسی عمیق. راستش امروز قراره یه سفر جذاب بکنیم به دل تاریخ و خب کوهستان‌های سرد شمال غربی ایران.
آره، و منبع اصلیمونم یه مقاله خیلی جامع از سایت ایرانپدیاست که درباره اطلس پوشاک و هویت فرهنگی آذربایجان شرقی نوشته شده.
دقیقاً هدفمون اینه که ببینیم چرا لباس‌های سنتی این منطقه، یعنی خب فراتر از چند تیکه پارچه رنگی‌ان، و چطور تبدیل به یه نقشه زنده از بقا شدن.
ببین، وقتی به پوشش اونجا نگاه می‌کنی اصلا با یه طراحی تصادفی روبرو نیستی. اقلیم سرد و خشن اولین طراح این لباس ها بوده.
ولی خب فقط جغرافیا که نیست، قرار گرفتن تو مسیر جاده ابریشم هم بی تأثیر نبوده.
100%. همین باعث شد خیلی زودتر از بقیه جاها به پارچه های لوکسی مثل مخمل های وارداتی یا ابریشم دسترسی پیدا کنن. از تلفی قوانین پوشش شیعی هم روی برش لباس ها اثر گذاشته.
یعنی به جای یه ردای یک تکه و ساده، یه جور پوشش لایه لایه شکل گرفته.
درسته، برای حفظ وقار و حریم.
اتفاقا تو مقاله ایرانپدیا به این ترکیب جالب اشاره شده. استفاده از پشم محلی در کنار ابریشم و البته اون آرایه‌های تزئینی سنگین مثل سکه دوزی و منجوق دوزی
و نوارهای گلابتون.
دقیقاً. ولی اینجا یه سوالی برای من پیش میاد. ما داریم درباره جوامع ایلیاتی حرف میزنیم که مدام در حال کوچ بودن. پوشیدن لباسهایی با سکه‌های فلزی سنگین یکم غیرعملی و دست و پاگیر نبوده؟
خب این همون پارادوکس جذاب ماجراست. اتفاقاً این تزیینات کاملاً کاربردی بودن. میدونی این سکه ها در واقع یه جور حساب بانکی پوشیدنی بودن.
حساب بانکی پوشیدنی؟ چه جالب.
آره دیگه، تو زندگی عشایری که نمیتونی ثروتت رو تو گاو صندوق رها کنی، باید بپوشیش. این امن‌ترین راه برای جابجایی ثروت موقع کوچ بود.
پس در واقع همزمان حساب بانکی و خب پاسپورتشون رو تنشون میکردن، چون گفتی اون ترکیب رنگ ها مثل بارکد عمل میکرده.
دقیقاً، با یه نگاه میفهمیدی طرف مال کدوم ایل یا تایف است.
مثلا پوششی به اسم تومان داریم که فقط یه دامن معمولی نیست، مگه نه؟
اصلاً تومان یه دامن خیلی پرچینه که برای عایق بندی در برابر سرما معمولاً چند لایه روی هم پوشیده میشد. تازه روی اون لایه های بالاتنه می اومد.
مثل کردو.
آره، کردو که یه جور نیمتنه زخیم مخملیه و لبه هاش رو با خز حیوانات می دوختن تا باد کوهستان نفوذ نکنه. یا مثلا چپکن و کلجه که تونیک هایی بودن که روی هم قرار می گرفتن.
و سرپوش ها هم که فقط یه شال ساده نبوده، اونا چارقد سر می کردن.
یه روسری بزرگ که گاهی با چال ماشافی مهار می شد. چال ماشافی نوار ابریشمی محکم بود که روی چارقد بسته می شد تا تو بادهای شدید همه چیز سر جای خودش بمونه.
یه سیستم کامل مدیریت اقلیم. خب لباس مردان هم که حتما برای همین بقا و کارایی طراحی شده.
شک نکن. پوشاک مردان ابزار خالص بقا بود. از سر که شروع کنیم میرسیم به کفشش‌های پشمی ضخیمی به اسم پاپاق
که برای حفظ گرمای حیاتی بدن ضروری بودن.
دقیقاً. بعدش آرخالیق که یه قبای چسبانه و لایه پای است و روی اون هم چوخا که یه بالاپوش پشمی به شدت سنگینه برای دفع باد و برف.
پاپوش‌ها رو هم نباید فراموش کنیم. چکمه معمولی نمی پوشیدن.
آره، کفشای مثل چاروغ می پوشیدن که روی صخره های یخ زده مناطقی مثل ارسواران استحکاک لازم رو ایجاد کنه.
واقعا تجهیزات زنده موندنه. حالا با این اوصاف، وقتی تو دوره پهلوی سیاست های تغییر پوشش سعی کرد لباس ها رو یکسان کنه، چه اتفاقی افتاد؟
اینجا تاریخ ملتهب میشه. مقاومتی که شکل گرفت لجاجت روی مد نبود. وقتی یه عشایر شاهسون رو مجبور میکنی چوخا یا پاپاقش رو در بیاره،
داری ابزار بقاشو ازش میگیری.
بله، هویت تاریخی و ابزار زنده موندنش رو میگیری. تسلیم کردن لباس براشون مساوی بود با از دست دادن استقلالشون.
چقدر تکان دهنده. حالا با توجه به این تاریخچه وضعیت امروز چطوره؟ قطعا تو خیابونای تبریز همه پاپاق نپوشیدن.
خب، سبک زندگی شهوی تغییرات خودش رو داشته، اما زیبایی این میراث اینه که هنوز نفس میکشه. تو مسیر کوچ ایلات شاهسون و عرصباران این لباسا هنوز پوشیده میشن.
مثل یه موزه زنده. و برای همینه که مستندسازی این جزئیات توسط منابعی مثل ایرانپدیا خیلی حیاتیه.
دقیقاً. تا فراموش نکنیم چه منطقی پشت هر لایه نهفته است.
پس لباسهای ما در واقع همون کتابای تاریخی پوشیدنی ما هستند.
ما هر انتخاب امروز ما بازتابی از شرایط امروزمونه.
کاملا موافقم. میخوام با این سوال تو رو تنها بذارم تا کمی بهش فکر کنی. اگر آیندگان بخوان 100 سال بعد هویت و اقلیم ما رو صرفا از روی لباسهای روزمرمون قضاوت کنن، لباسهای شما چه داستانی درباره شما خواهند گفت؟
سوال عمیقیه.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.